بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 183، روز یک شنبه، مورخ 11/12/92.
صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آیه شریفه و سارعوا الى مغفرة من ربكم دلالتی بر لزوم دلالتی بر فوریت در واجبات الهی نخواهد داشت، به خاطر این که اولا مغفرت که به معنای غفران و تجاوز از سیئات و عفو از گناهان سابق است، ربطی به اتیان واجبات نداره. به عبارت اخرى قبول داریم اتیان واجبات لازم است، چون اداء وظیفه است و عصیان این واجبات سبب دخول آتش است. اینا مسلم، اما چنین نیست که اتیان واجبات سبب غفران و محو ذنوب سابقه و ازاله اونها از صحیفه عمل بشه. لذا اگر کسی تا امروز گناهان فراوانی انجام داده است، از امروز واجباتش رو انجام بدهد، اتیان واجبات باعث نمیشه گناهان گذشتهش محو بشه و مغفرت شامل حالش بشه، بلکه مغفرت اسباب خاصه‌ای داره، مثل توبه، مثل انابه، اتیان برخی از مستحبات که سبب مغفرت و غفران میشه و امثال ذالک. بنابراین دقت کنید این نکته رو، مستدل کأن نگاهش این است که مغفرت یعنی اتیان به واجبات، اتیان به واجبات لازم است، این آیه میگه در این واجبات باید سرعت هم داشته باشید. پس آیه دلالت میکنه اتیان واجبات بالفور است. اشکال اول ما این است که مغفرت و غفران ذنوب و تجاوز از سیئات طریقش اتیان به واجبات نیست، بلکه راه آخری دارد. آیه شریفه میخواد ما رو ارشاد کنه مغفرت و سبب او رو فوراً ایجاد کنید. همین الان در همین زمان یک کاری بکنید که گناهان سابقتون در تحت مغفرت الهی پوشش داده بشه. نفاد آیه این است که ربطی به اتیان واجبات داره. به عبارت اخرى اگر کسی یک دقیقه بیشتر زنده نیست، واجبی هم الان برش به عهدش نیست، نماز صبحش هم خونده، تا ظهر هیچ واجب دیگری نداره، سارعو الی مغفرت من ربکم نداره. این سارعو الی مغفرت من ربکم معناش اینه به سرعت سبب مغفرت رو فراهم کنید. خب سبب مغفرت چیه؟ توبه. سبب مغفرت آیه ارشاد به توبه است. بخواد بگه توبه کنید. اتیان واجبات وظیفه است، اما اتیان واجب سبب مغفرت گناهان گذشته می شود؟ کسی توبه نه، بحث آخر ان الحسنات یذهبن السیئات در موارد خاصی شامل مستحبات هم می شود، ممکنه فی الجمله سبب مغفرت بشود. اگه فی الجمله است جواب دومه. تارتا نگاه اینه، دقت کنید، باز در جواب اول بعضی بیانها اینه که ان سبب مغفرت منحصر در اتیان واجبات است. اگر میگید اگه این باشه جواب اول، نه خیر آقا، مغفرت اسباب دیگری داره، ممکنه هیچ انجام واجبی نباشه ولی مغفرت باشه، سارع و الى اون مغفرت هست. دقت کنید. اما ثانیاً رو بگم بعد گوش میکنیم. ثانیاً اگر بگویید واجبات هم از اسباب مغفرت است، چنان که برخی از روایات دلالت میکند که فلان واجب رو که انجام بدهی فلان مقدار از گناهان بخشیده می شود، اگر مقصود این است که واجبات هم فل جمله سبب مغفرت هست، این رو قبول داریم. ولی جالب این است که بنابراین نگاه آیه کریمه شامل بسیاری از مستحبات الهی هم می شود. اگر آیه کریمه شامل مستحبات الهی می شود، لا شبهت بر این که مستحبات اتیانشون واجب نیست، فکیف بالمسارعت الیها. بنابراین اگر سبب مغفرت رو منحصر در واجبات میدانید ظهور آیه در وجوب ثابت است ولی سببیت رو قبول نداری که اتیان واجبات علت منحصر برای محو ذنوب باشه. و اگر واجبات رو هم فی الجمله مثل مستحبات سبب مغفرت میدانید، دیگه آیه کریمه ظهور در وجوب مصارعت پیدا نمیکنه، مناسبت و حکم و موضوع اختزا میکنه آیه دال بر رجحان مصارعت باشه. اگر مغفرت رو اعم از واجبات و مستحبات میگیریم، نتیجه این که در مقام تصویر در مدلول آیه کریمه سه احتمال است. احتمال اول، مراد از مغفرت سبب مغفرت است که توبه است. آیه کریمه ارشاد به این معناست در هر لحظه توبه از گناهان واجب است، ربطی به فوریت سایر واجبات نداره. یه احتمال که به نظر ما همین احتمال مطابق ظاهر آیه است. احتمال دوم این که سبب مغفرت یعنی اتیان به واجبات الهیه، سارعو هم دال بر وجوب فوریت یعنی واجب است، لازم است واجبات الهی فورا انجام بشه. خب اگه یکی میشه احتمال سوم، سب کنید، احتمال دوم از بعضی از عبارات کاملا استفاده میشه. اگه این احتمال باشه میگوییم سبب مغفرت تنها واجبات نیست، مستحبات هم سبب مغفرت است. و اگر تعمیم رو استفاده کردیم، چنانچه آقا هم اشاره میکنم، آن وقت به مناسبت حکم و موضوع آیه کریمه دال بر وجوب نخواهد بود. بنابراین از این آیه فوریت، لزوم فوریت از اتیان واجبات استفاده نمی شود. آیه کریمه دوم فاستبق الخیرات است. بفرم در ذیل مباحثی از فقه و اصول اشاره کرده ایم که ما یقال من ان باب مفاعله بین الاثنین است توهم محض، به هیچ وجه در لغت باب مفاعله بین الاثنین نیست. برخی موارد مجازن در این معنا به کار می رود، تحقیقش رو خواستید نگاه کنید، نهایت و درایه محقق اصفهانی ذیل بحث لا ضرر ولا ضرار فرق بین ضرر و ضرار توضیح دادن، معیدات بیشتری، قرائن بیشتری ما اشاره کردیم، تو بحث خمس و جای دیگه هم توضیح دادیم. ما یقال و این که باب مفاعله وضع شده بین الاثنین من التوهمات است. و شاهد علی محقق اصفهانی میفرمایند در یک آیه از آیات قرآن باب مفاعله در بین الاثنینیتی به کار نرفته است. و یه احسن و شاهدم برای که نمیتونیم بگید نمیتوانیم بگوییم تمام کاربردهای باب مفاعله در تمام قرآن معنای مجازی است، چون هیچ جای قرآن درست هم همینه، باب مفاعله بین الاثنین به کار نرفته است. آیه دوم فاستبق الخیرات، باز چنین بیان شده است، امر است تبقو ظهور در وجوب داره، استباق یعنی پیشی گرفتن، مستدل میگه به سرعت انجام دادن، آیه میگه واجب است خیرات به سرعت انجام بشود، اتیان واجبات الهی از هر مصادیق خیرات است، لذا واجب است استباق به واجبات الهیه. از ما ذکرنا در آیه مسارعت عدم دلالت این آیه کریمه هم بر استدلال بر مدعای مستدل روشن است، به خاطر این که بلا شبه الخیرات جمع محلا بلام است، مفید عموم است، شامل تمام مستحبات خواهد شد. اگر شامل همه مستحبات است به مناسبت حکم و موضوع در مستحبات اصل اتیان که واجب نیست، به طریق اولا استباق به اینها هم واجب نخواهد بود، لذا اگر این معنا مقصود باشد استباق رجحان داره، مسارعت به خیرات مطلوب است، نه اینکه واجب باشه. از فعل ذالک که در ماد ده سبق و استباق معنای دیگری نهفته است، فوریت مطلق نیست، سبق آنجا فرض می شود که دو نفر، چند نفر، چند گروه میخواهند عملی را انجام بدهند. سبق یعنی پیشی گرفتن یک فرد از افراد دیگر در عمل خیر، فوریت نسبی است، لذا مفاد آیه چنین خواهد بود که در مشروعات خیریه مثل ساخت مسجد، حسینیه، بیمارستان، اعمال خیر که گروه‌های مختلف انگیزه به انجام دارند، فاستبقوا، شما از دیگران سریعتر انجام بدید. فوریت نسبی است، نه فوریت انسان در مطلق الاعمال. اون مسارعت نه استباق. نتیجه این که بالاخره این آیه کریمه هم دال بر فوریت اتیان واجبات نخواهد داشت. مرحوم آقا ضیاء عراقی در بدایع الافکار صفحه 252 در رابطه با مدلول این دعای مطلبی دارم که فل جمله غامض و دارای اشکال جدی است. مطلب رو مطالعه کنید بعد اشاره کنید، ما هم فل جمله به اشکالش اشاره کنید. تا اینجا نتیجه این شد که به نظر ما نه دلیل لبی عقلی و نه ادله لفظی دلالت بر لزوم فوریت در صیغه امر ندارند. اجازه بدید در ذیل این بحث کلام محقق داماد رو در محاضرات جزء اول صفحه 189 اشاره کنید، چون نکته ایشون داشتن تا جایی که دوستان تلفنی توضیح دادن در درس توضیح می دادن به اون نکته کلام مرحوم محقق داماد در مطالعات رسیده نشد. مرحوم محقق داماد در حقیقت نظیر کلام استادشون محقق حائری میخوان بیان بفرمایند که صیغه امر به دلیل لبی که یک اعتبار عقلایی است دال بر فوریت است. در بیان دلیل لبی مطلبی رو بیان می کنم که از جهاتی نظیر مطلب محقق حائریست، بلکه می شود گفت نحو توجیهی برای کلام محقق حائریست. بیان مطلب این است که ایشون ادعا می کنن صیغه هم بدون قرائن حالیه و مقالیه ظهور در فوریت داره. استشهاد میکنن به اوامر صادره از موالی عرفیه که ظهور در فوریت داره. سوال: این ظهور از کجاست؟ بلوضع است؟ به اطلاق و مقدمات حکمت است یا قرینه لبی است؟ پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند: به نظر ما این ظهور اعتبار عقلایی است که این اعتبار عقلایی میشه قرینه لبی، این اعتبار عقلایی چیست؟ نکته مهم تو کلمات محقق داماد این نکته است. می‌فرمایند این اعتبار عقلایی بیانش این است که امر تحریک لفظی است نحو عمل. این تحریک لفظی و انشائی نحو عمل باید همانند بعث خارجی و تحریک عملی یا به اصطلاح محقق حائری تحریک تکوینی باشه. محقق داماد می فرماید چگونه است که تحریک خارجی و عملی موجب تحرک و انبعاث میشه بدون فاصله و بالفور. اگر زید عمر رو با دست هل داد، مثال ماست، او رو انداخت داخل استرخ، تحریک خارجی بالفور و بدون فاصله منجر به انبعاث میشه، او تو آب میفته. تحریک قولی و انشائی هم باید اثر تحریک خارجی رو داشته باشه، مثل او باشه، بلا فاصله بعد از گفتن سله امتثال محقق بشه. لعل السر فی، عبارت محقق داماد، ان الامر بحسب اعتبار العقلاء عبارت عن تحریک نحو العمل و کما ان البعث الخارجی و تحریک العملی یستدعی التحرک و الانبعاث من دون فصلین فکذلک ما کان اعتبار او ذلک. نکته محوری کلام محقق داماد اینه، یعنی به عبارت اخرى همون بیان، همون نگاه محقق حائری است با مختصر توجیه و تغییری. میخوان بفرمایند که مرحوم حائری میفرمود که علت تشریعی همانند علت تکوینی است. ایشون به یه بیان دیگه با یه مختصر اصلاح همین رو میخواد بفرماید. میخواد بفرماید تحریک و تحرک خارجی و تکوینی داریم، تحریک و تحرک انشائی داریم. چطور تحریک خارجی بلا فاصله منجر به تحرک و انبعاث میشه مثال زدم برای که روشن بشه، طرف رو هل میده داخل آب، تا هلش میده و رو میبره کنار آب میندازش، او انبعاث پیدا میشه، خود به خود او میفته داخل آب. علت و معلول خارجی اینجوریست. تحریک انشائی هم باید معلولش به دنبالش بیاد، باید انبعاث به دنبالش بیاد. این لعل سر را اگه خوب مطالعه میکردید توجه میکردید که کلام محقق داماد که انه همون کلام استادش مرحوم حائریست با مختصر تغییری. اعتبار اقلایی چیه؟ میگه امر تحریک است. ایشون در حقیقت میخواد بگه مدلول صیغه امر به اعتبار اقلایی تحریک است. خب نه، تحریک انشائیه، چنان که تحریک خارجی به دنبالش انبعاث میاد، تحریک انشائی باید دنبالش انبعاث بیاد.
و تشبیهی
مثل اینکه میگه علت تکوینیه، علت تکوینی هم اعتبار و غلا نداره. ایبی نداره، علت تشبیهی دقت کن، علت تشبیهی توافقش همین تشریع، یعنی ما رو اعتبار کردیم علت، یعنی یا بالوز یا به اعتبار عقلایی که آقای میگن به اعتبار عقلایی، بس همینه. یعنی ایشون میخواد بفرماید صیغه امر به اعتبار عقلایی معناش تحریکه، چنان که تحریک خارجی به دنبالش انبعاث میاد، تحریک انشائی باید به دنبالش انبعاث بیاد.
یعنی
نه، میخواید نقد کنید یا نه؟ خیلی خوب، مطلب رو گرفتید، مطلب رو گرفتید، یعنی مطلب ایشون تقریبا همون مطلب مرحوم حائریست. اشکال بر این مطلب خلاصه‌اش این است که بحثو ببندیم، خلاصه‌اش این است که اگر تحریک انشائی مثل تحریک خارجی احد اقسام تحریک بود، لازمش این نیست که تمام آثار تحریک خارجی رو تحریک انشائی داشته باشه، و الا به تعبیر آیان دیروز مستلزم جبر است. تحریک خارجی اگر علت تام شد، انبعاث به دنبالش محقق است، ولی امر مولا اگر تحریک و برانگیختن است، به عنوان مقتضی است و در تحریک به نحو مقتضی چنین نیست که انبعاث و تحرک بلا فاصله پیدا بشه، بلکه بستگی به عوامل دیگری داره. از جمله این عوامل این است که تحریک، انشاء تحریک بالفور باشه یا به تراخی باشه. تازه اگر بالفور باشد باز هم مقتضی است، باید اراده عبد و حکم عقل و سایر موارد ذمیمه بشه تا به دنبالش انبعاث باشه. بنابراین کلام مرحوم محقق داماد هم بر این که صیغه امر به اعتبار عقلا ظهور در فوریت داره به خاطر قرینه لبیه، این نظریه هم مورد قبول نخواهد بود. فردا نظر مختار رو توضیح میدیم و بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.